سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و سایر همکارانم در تیم خبری و تکنیکی با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ممکن است در ماه مارچ آغاز شود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان یک کنفرانس ویدئویی با سفرهای افغانستان مقیم کشورهای همسایه روی گسترش روابط با آن کشورها تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 2015 کرکت دومین شکستش را تجربه کرد و هم مقام های ارشد ایرانی و آمریکایی امروز در ژنو با هم دیدار می کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی با سفرهای افغانستان مقیم کشورهای ایران، پاکستان، چین، هند، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از طریق ویدیو کانفرانس روی گسترش روابط افغانستان با این کشورها تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این کنفرانس ویدیویی شام دیروز انجام گردید. در این صحبت ویدیویی سفرهای افغانستان مقیم این کشورها در مورد کارکردهایشان و تصاویری که از افغانستان در آن کشورها وجود دارد بر رئیس جمهور معلومات دادند. رئیس جمهور گفت حلقه اول سیاست خارجی افغانستان را کشورهای همسایه به شمول هند تشکیل می دهد و در حال حاضر روابط با این کشورها همه جانبه و در حال تغییر می باشد. اشرف غنی در جریان این کنفرانس ویدیویی همچنان از سفر قریب الوقوعش به کشورهای ایران و هند خبر داده و گفت به زودی از رئیس جمهور تاجیکستان دعوت خواهد کرد تا به افغانستان سفر نماید. قرار است گفتگوهای میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه مارچ آغاز شود. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامات دیپلمات‌ها و کارشناسان گزارش داده است. یک مقام افغان که خواسته نامش افشا نشود به خبرگزاری گفته امیدواری زیاد موجود است که گفتگوها به زودی آغاز شود، اما منبع دیگر گفتند که در حال حاضر هیچ گفتگوی موجود نیست. پیش از این مقام های امریکایی هم گزارش ها در مورد آغاز مذاکرات صلح میان امریکایی ها و طالبان را در قطر رد کرده بودند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل گفت که زمینه برای برقراری صلح در افغانستان اکنون نسبت به هر زمان دیگر مساعدتر شده است. مرکز تحقیقاتی چتم هاوس می گوید که مردم افغانستان به کارکردهای حکومت وحدت ملی خوشبینند، اما انتظارهایشان از حکومت در مورد برقراری صلح و رشد اقتصادی بیشتر شده است. در اعلامیه دفتر ریاست اجرایی حکومت افغانستان آمده است که مایکل کیتینگ، یک عضو ارشد این مرکز تحقیقاتی، با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیروز در کابل ملاقات کرد. کیتینگ گفته است که برای برآورده ساختن انتظارهای مردم افغانستان حکومت وحدت ملی به کار بیشتر نیاز دارد. چتم هاوس در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحقیق میکند و نتیجه کار خود را با حکومت ها و مردم به اشتراک میگذارد. در خبرنامه آمده است که آقای عبدالله روی عملی کردن وعده های داده شده به مردم تاکید کرده است. تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت دومین شکستش را تجربه کرد. مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در نیوزیلند برگزار شد. هدف برای سریلانکا 233 تعیین شده بود، زیرا افغانستان در تقریبا 50 آور توانست 232 رنز بسازد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش در آور 48م هدف تعیین شده را حاصل کرد و تیم افغانستان را شکست داد. با این شکست تیم افغانستان دومین شکستش را در جام جهانی 50 آوره کرکت تجربه کرد. در مسابقه که روز چهارشنبه گذشته بین تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش برگزار شد، تیم افغانستان مغلوب تیم بنگلادش شد. به همین ترتیب مسابقه بین تیم‌های هند و آفریقای جنوبی جریان دارد. هند بیتینگ می‌کند و تا حالا در 38 آور با از دست دادن 2 بازیکنش 214 دوش را انجام داده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 65 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد ایرانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفتگوهای دو روزه را آغاز کند. این مذاکرات در شهر ژنو سوئیس آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هیئت کشورش را در این مذاکرات رهبری می کند. آرنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده نیز برای نخستین بار در این مذاکرات اشتراک میکند. آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان تلاش دارند تا با ایران به توافقی دست یابند که نگرانی ها در مورد ساخت سلاح هسته‌ای توسط آن کشور را از میان ببرد. حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور با تبادل زندانیان پرداختند. دو طرف گفتند که 139 سرباز اوکراینی و 52 شورشی ناوقت روز جمعه در 20 کیلومتری غرب لوهانسک مبادله شدند. تبادل زندانیان بخش کلیدی توافق آتش بس است که توسط رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در 12 فوریه به دست آمده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده و متحدان اروپاییش در مورد وضع تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو در حال مذاکره هستند. حکومت عراق نخستین شاروال زن را برای بغداد تعیین کرد. بر اساس گزارش ها زکره الواج که یک کارمند وزارت تحصیلات عالی عراق بود به حیث شاروال بغداد تعیین شده است. یک سخنگوی حکومت عراق میگوید این تصمیم به روز شنبه گرفته شد و خانم الواج امروز کارش را به حیث شاروال بغداد آغاز میکند. پیش از این حیدرالعبادی صدر اعظم عراق نعیم ابو آب القابی را به خاطر اتهام های فساد اداری بر وی از رهبری شاروال بغداد برکنار کرده بود. زکره الواج که حالا به این مقام تعیین شده انجینر ساختمان است و پیش از این به حیث رئیس دفتر وزارت تحصیلات عالی عراق کار میکرد. بیش از 1000 مسلمان سپر انسانی را در اطراف کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در اسلو پایتخت نروژ تشکیل دادند. این اقدام به هدف ارائه حفاظت نمادین از یهودیان این شهر و محکومیت حمله بر کنیسه کنیسه دنمارک در آخر هفته گذشته اتخاذ شده است. این حرکت از سوی گروهی از جوانان مسلمان در نروژ سازماندهی شده و به نام حلقه صلح یاد شده است. این جوانان شعار می‌دادند که نه به یهود ستیزی و نه به ایراس از اسلام. گفته می‌شود که حدود 200 هزار مسلمان در نروژ زندگی می‌کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر در کمتر از یک ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ممکن است در ماه مارچ آغاز شود. جایگاه زنان در این گفتگوها در کجا خواهد بود و زنان از چی نگرانی دارند؟
نگران از این هستیم که این پروسه شفاف نیست و تا حال هیچ یک گزارش دقیق در رابطه به این که چی گونه این پروسه جریان دارد این مبهم است برای مردم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید مهم است تا پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شود. اگر در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات بنیادی به میان نیاید عدالت سرتاسری تامین نخواهد شد. شمار از نهادها و وکلا چنین میگویند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز از سوی سریلانکا در دومین دیدارش شکست خورد. در ادامه همین برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خوان شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ممکن است در ماه مارچ آغاز شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس این موضوع را به نقل از مقامات و دیپلمات ها گزارش داده. پیش از این مقام های آمریکایی گفته بودند که هیچ گفتگوی جاری یا پلان شده مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان نداشتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
مقامات، دیپلمات ها و کارشناسان میگویند که مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان قرار است آغاز شود. این را خبرگزاری از اسوسییتد پرس گزارش داده است. این در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل اعلام کرد که زمینه برای برقراری صلح در افغانستان اکنون نسبت به هر زمان دیگر فراهم تر شده است. در 36 سال گذشته زمینه ها برای برقراری صلح هرگز نسبت به حال حاضر بهتر نبوده. رویکرد ما مثمر است و ما امیدوار هستیم. اما جواب های قطعی در یک پروسه صلح خطرناکند. نمی توانیم پیش از وقت اعلان کنیم. با گزارش از اسوسییتد پرس یک مقام ارشد افغان که خواسته نامش افشا نشود گفته است امیدواری زیاد موجود است که دیالوگ به عنوان پیش زمینه برای مذاکرات گسترده و کامل صلح به زودی آغاز شود. اسوشیتد پرس میگوید منابع دیگر گفتند که تماس میان دو طرف ممکن است در ماه مارچ آغاز شود. این منابع به خبرگزاری گفتند که در حال حاضر هیچ گفتگوی میان حکومت افغانستان و طالبان وجود ندارد. پیش از این نیز جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم صورت نگرفته و خود افغانها باید رهبری هر گونه گفتگوها را به عهده داشته باشند. ایالات متحده با طالبان هیچ ملاقات جاری یا پلان شده غیر مستقیم و یا مستقیم در دوحه و یا جای دیگر نداشته است. ما همچنان از روند مصالحه رهبری افغانها و متعلق به خود افغان ها قویاً حمایت میکنیم. در این حال اردوی پاکستان هم گفته است که گفتگوهای صلح افغانستان باید به رهبری افغان ها انجام شود. در یک اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که پروسه صلح افغانستان باید شفاف باشد و اسلام آباد آماده است تا در این بخش هر گونه همکاری کند. اسوشیتد پرس در گزارش خود میگوید که طالبان که رهبریش در شهرهای کویته، کراچی و پشاور پاکستان است، با تکرار موقفش که اول باید همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، از ابراز نظر در مورد دورنمای مذاکرات صلح خودداری کرده است.
گزارش بود در مورد از این که ممکن است در ماه مارچ مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که هیچ گفتگوی جاری یا پلان شده مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان نداشتند. گروه طالبان هم هر گونه مذاکرات را با ایالات متحده آمریکا رد می‌کنند. در این میان رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی در اعلامیه گفت که صلح به طور پنهانی در تاریکی شب و بد دزدی برقرار نمی‌شود. به گفته آقای غنی مذاکرات نیازمند یک پروسه شفاف است که همه مردم در آن شرکت داشته باشند. رئیس جمهور غنی این موضوع را با سلسله دیدارهایش با گروه‌های مختلف اجتماعی در پیوند با گفتگوهای صلح در افغانستان بیان کرده. اما جایگاه زنان در این گفتگوها در کجا خواهد بود؟ مصطفی صدیقی در این مورد با دکتر سریا سپرنگ، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است.
شما وقتی که سوال بکنین از فرد افغانستان، همگی تشنه صلح هستند. بنان یک ضرورت هست. خاص زنان افغانستان همواره اینا چه از طریق رسانه، چه از طریق ملاقات های مستقیمی که با هم رئیس جمهور و هم رئیس جمهور داشتن، همی دیره که به هیچ عنوان باید به حقوق و دستاوردهای و ارزش های حقوق بشری با قانون اساسی ما باید معامله صورت نگیره و با ارزش های دموکراسی و نگرانی زنان هم اینمی هست. ما نگران هستیم.
چرا نگران هستین خانم سبرنگ؟ چی چیز شما را نگران می سازه؟
ما نگران بیشتر به همین می سازه که ما بادا چون امی خود پروسی سال به اون صورت امی مداراتی که صورت می گیره بایی که ما یعنی بیشتر امیدوار به این هستیم که چون یک سلسله تغییراتی که آمده ممکنم که با دستاوردها با قانون اساسی ما با حقوق بشری زنان معامله صورت نگیره، ولی به هر صورت نگران از این هستیم که اینمی پروسه شفاف نیسته و تا حال ایچ یک گزارش دقیقی در رابطه به این که چی گونه این مذاکره این پروسه جریان داره، کیها در این شرکت میکنند، به این اساس این مبهم است برای مردم و سوالات برای مخصوصا برای خانم ها ایجاد شده، سوالای تر میشه برشان.
مثلا میشه مهمترین سوال هایی که نزد شما وجود داره در مورد گفتگوها درباره گفتگوهای صلح با ما در میان بگذارین؟
در پروسه صلح هم باید زنان شرکت فعال باید داشته باشند و انتخابشان در خود اینمی کمیسیون عالی صلح هم باید به شکل انتصابی باید نباشه. خانمهای باید اینکه برن که در معاملات شرکت نکنن در معاملات سیاسی و اینا انتخابی باید باشن، از طرف جامعه مدنی، از طرف جامعه زنان باید اینا انتخاب بشن. مسئله دومم امی هست که در این مذاکرات زنان باید حضور داشته باشن، باید که نظراتشان باید شنیده بشه و به اساس تعهدات بین المللی دولت هم به اساس قطعنامه 325 نقش بسیار مهمی مشارکت فعالشان و حضور فعالشان در تمام پروسه مذاکرات باید که باشه و تعهد دولت است. ولی متاسفانه که می‌بینیم که بیشتر کسای امروز از طریق رسانه هم شنیدیم که میگن اصلا حضور زنان شرط نیسته.
همونطور که بیشتر شما گفتین بسیاری از مردم از جنگ خسته شدن و خواهان برقراری صلح در افغانستان هستن، اما یک سوال اساسی این هست که صلح به هر قیمت یا صلح پایدار؟ به نظر شما کدام راه‌ها میتونن به صلح پایدار بیانجامند در افغانستان؟
یکی از مسائلی که ما همیشه مطرح کردیم و کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح کرده که ما همیشه گفتیم صلح بدون عدالت و عدالت بدون برابری هیچ ممکن نیست در جامعه افغانستان. ما نمیتونیم به امنیت برسیم تا صلح پایدار نداشته باشیم. و صلح به معنای قطع جنگ نیست. وقتی که صلح زمان صلح پایدار ما میتونیم یعنی شاهد از دو باشیم که عوامل جنگ از بین بره، که عواملش میتونیم که یعنی ابعاد متعددی داره. تا زمانی که این عوامل از بین نره نمیتونه صلح پایدار ایجاد بشه و این صلح پایدار بدون مشارکت فعال تمام مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان که قربانی های جنگ هستن ممکن نیست و همچنان بدون از این که عدالت تامین بشه و برابری.
سرایا صبران کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و فیسبوک .com/آزادی-r.
ساعت 11:17 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تیم کرکت افغانستان در دومین دیدارش در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امروز از سوی سریلانکا شکست خورد. هدف برای سریلانکا 233 تعیین شده بود که در اوور 48 تیم سریلانکا توانست 236 شود. در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های هندوستان و افریقای جنوبی هم در شهر مالبورن استرالیا ادامه دارد. اما برای گرفتن بعض جزئیات در مورد این مسابقه و همچنان اینکه چرا تیم افغانستان باخت، بریم امهال صفی‌الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از نیوزیلند با خود داریم. آقای استانگزی سلام، افغانستان بازی خوب از خود به نمایش گذاشت، اما چطور شد که امروز شکست خورد؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما گفتین افغانستان بازی خوب انجام داد، ولی در قسمت بیتینگ و بالینگ که در وسط اجرا میشه افغانستان به اندازه که در اول و در آخر خوب بود و اندازه خوب نتونست درخشید. در بخش بیتینگ هم میدل آردر باید که خود کپتان بود و یک دو آل راوندر دیگه که هم رایشان میبود باید یک سور میگرفتن، ولی متاسفانه کپتان هم که خود استاد نتونست یک پاس نرشید یا هم یک رنج خوب را و رفاقت همراه دیگه خود زور بکنه. و در بخش بالینگ هم وقتی که در بخش اوسط یعنی پس از اوور 25 الی 35 و می اوورا افغانستان بیشترین سکور را در می اوورا داد و خوب در این بخش هم بالرای سن یا سلو یا حصه بال کردن که خوب ندرخشید در افغانستان. همین دو علت هم یکی از علت هایی است که افغانستان نتونست به اندازه خوب بدرخشه و همچنان یک تارگت کم بود، تارگت نبود که بالاخره و تارگت باشه که بالاش مبارزه خوب صورت بتانه گرفته، یعنی تارگت بود که از 250 پایین تر بود. وقتی که تارگت از 250 در 50 اوبره بیشتر میشه یا با مو اندازه میباشه یک تارگت نیشه که اندازه پایت آوانه دعیزه افغانستان یک تارگت کمی را یعنی 233 دوش تارگت کمی بود به حساب کمی آمد. از این خاطرم بالرای افغان تا حد خوب درخشید، ولی در بخش بیتینگ افغانستان باید 33 دوش بیشتر از این تارگت میداد. وقت برد افغانستان خطایی بود با توجه به بازی که امروز انجام دادن بسیار خوب درخشیدن. در بعض حالتا بالرای تیز افغانستان واقعا از خود شایستگی نشان دادن، واقعا حمید حسن که سه وکت زده این بازی از خود کرد، وکت هایی بود که خیلی ارزشمند بود به شمول مثلا کمارا سنگاکارا که یکی از بیتسمن های کت است که در حال حاضر بیشترین سکور در کل جهان داره، همچنان جیوردنی هم که اوت شد او هم یکی از بیشترین سکور در جهان داره. خوب سریلانکا هم تیم خوبی بود با توجه به دو علت، تیم خوبی سریلانکا و همچنان ایتون آجاد بازی کردن، و دومی که افغانستان در بخش وسط هر دو بالینگ و بیتینگ خوب نتونسته درخشه، همی عوامل است که افغانستان نتونسته این سال خراب برد.
بله.
ولی از سوی هم مهیلا جوردنه و همچنان کپتان تیم سریلانکا واقعا کسایی که تیم ملی افغانستان هستن از تیم ملی افغانستان در کرکترهای سرسخت خوانده گفت که واقعا ما را زیر تاثیر خود آورده بودن، ما را تحت تاثیر خود قرار داشتن. البته گفته از این میشه قوت و ثبات و توانایی بالارای افغان را نشان بده و همچنین تیم افغانستان ده که بازیکن مثل مهیلا جوردنی که واقعا حدود 20 سالش میشه در کرکت بازی میکنه، او سطح بالارای افغان را میکنه، سطح تیم افغانستان را میکنه، واقعا این ثبات تیم افغانستان را نشان میده. ولی بشار است که بر آینده متوجه رنده خود باشن. اگر افغانستان فعلا هم در جایگاه قرار داره که پیش از این میچ قرار داشت، یعنی در جایگاه پنجم در جدول قرار داره، ولی اگر دو میچ قرار داره و دو میچی که در برابر اسکاتلند و همچنان یا هم نیوزلند و انگلستان و هر تیم دیگه که بتونه برابر اسکاتلند شکست بده، امکان از این است که در هشت تیم برتر به دور دوم راه پیدا کنه. با وجود اینکه اسکاتلند و انگلستان جدول افغانستان دارای رنده خیلی پایین است، فعلا هم با وجود اینکه انگلستان تیم قوی است، افغانستان پایین تر است و همچنین اسکاتلند هم تیم قوی خوب است و افغانستان پایین تر از جدول. با وجود این دو علت، اگر افغانستان یک میچ دیگر و دو میچ دیگر هم ببره، امکان از این است که افغانستان بتونه و همچنان اینجا بنگلادش و سریلانکا بردشان 100% در مقابل نیوزلند و استرالیا قطعی نیست، یعنی هیچ توقعی برد اونا نمیره، چون نیوزلند و استرالیا میزبانای جام هستند و اگر احیانا سریلانکا و بنگلادش در مقابل اون دو تیم باخت کنه برای افغانستان چانس از یک سیده کورس فاینال را پیدا.
بله، بدون شک آقای استانکزی به تاریخ 26 فوریه مسابقه با اسکاتلند است، 4 مارچ با استرالیا، 8 مارچ با نیوزیلند و 13 مارچ با تیم انگلستان. با توجه به این دو تیم، البته نیوزیلند و استرالیا که از تیم‌های خیلی قدرتمند در جام جهانی فیلی کرکت هستند، با اونا بدون شک مسابقه افغانستان جالب خواهد بود. اما در مورد مسابقه با اسکاتلند که ساعت 2:30 نیمه شب پنجشنبه به وقت افغانستان آغاز خواهد شد، چی پیش بینی‌های وجود داره؟ چون تیم افغانستان در گذشته اسکاتلند را شکست داده، آیا تصور میشه که افغانستان یک بازی خوبه مانند امروز از خود به نمایش بگذاره؟
خب اسکاتلند تیم است که واقعا در مقابل افغانستان در گذشته خوب ندرخشیده، بازیکن‌های افغان امروز هم بازی را انجام دادن مثل یک تیم درجه اول جهان، به بنا توجه به این مثلا هیچ جای بازی همچین افغانستان انجام نداده و کدام گل کافی نتونسته که بندازی خوب بدرخشه که افغانستان درخشیده. دیگر با توجه به این عوامل امکان زیاد میره که بالاخره تیم افغانستان بخونه شکست بده و همچنان با توجه به شکست هایی که در مقابل افغانستان داره، بسنید میتونیم که تیم افغانستان شاید درستر و پوستر بازی بکنن از در بازی هایی که انجام داده.
بله، و در اخیر اگر کم در مورد مسابقه دیگری که میان تیم های هندوستان و آفریقای جنوبی ادامه داره، آقای استانکزی بر ما بگوین، در حال حاضر تیم هندوستان 261 رنز به دست آورده و دو تن از اعضای از این تیم از میدان خارج شدن، دو بازیکن را از دست داده، چطور میگذره این بازی؟
طوری که شما گفتین همین دقیقی که ما صحبت میکنیم شکردوانم از بازی خارج شد، یعنی با یکی به 37 داشت که واقعا قابل قدر است برای خودش، چون به ورلد کپ یکی به 37 داشت گرفته آوت شد از میدان و سکور مجموعی هند بسکور است. یک بازی است که در ملبورن است و به هزارها مردم در استادیوم ملبورن یکی از بزرگترین استادیوم کرکت استرالیا میباشد برای تماشای بازی آمدن.
با تشکر فراوان، صفی الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی را از نیوزیلند با خود داشتیم که از جریان دو مسابقه، البته مسابقه قبلی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا و همچنان مسابقه فعلی میان تیم‌های هندوستان و آفریقای جنوبی به صورت مستقیم گزارش می‌داد. در مسابقه امروز تیم کرکت افغانستان، البته در دومین دیدارش در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت از سوی سریلانکا شکست خورد. مسابقه بعدی تیم افغانستان ساعت 2:30 نیمه شب پنجشنبه با وقت افغانستان با تیم اسکاتلند خواهد بود. در مورد تیم هندوستان 261 رن تا حالا گرفته، 3 بازیکن خود را از دست داده و در مقابل آفریقای جنوبی در اوور 43 بازی از این تیم ادامه دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. وزیر دفاع آمریکا میگوید مهم است تا پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شود. هشتون کارتر دیروز در کابل گفت که یک حکومت متحدتر در افغانستان میتواند روی بتی ساختن کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور اثرگذار باشد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
واشنگتن در حال بررسی طرح برای خروج نیروهای آمریکایی تا سال 2016 از افغانستان است. اشتون کارتر وزیر دفاع جدید این کشور در دیدارش از کابل با اشاره به این موضوع دیروز گفت که باید اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌ها در افغانستان پایدار و مستحکم شدند. کارتر در نشست خبری مشترک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل بر ادامه همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان تاکید کرد و افزود که می‌خواهد از رهبران حکومت افغانستان در مورد پیشرفت نیروهای امنیتی این کشور بداند و اینکه نیروهای آمریکایی همراه با متحدانشان چگونه می توانند به حمایت از این پیشرفت ادامه دهند. کارتر افزود: اکنون اولویت ما این است که در مورد استحکام این پیشرفت مطمئن شویم. از همین روست که رئیس جمهور آمریکا چند گزینه را برای حمایت هرچی قویتر از استراتژی امنیتی رئیس جمهور غنی به شمول تغییرات احتمالی در جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی بررسی می‌کند. کارتر افزود که هدف اصلی تلاش برای ادامه حمایت لازم از نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت این کشور است. گزارش‌ها می‌رسانند که بر اساس طرح فعلی، ایالات متحده شمار نیروهایش را امسال به نصف کاهش خواهد داد، به این معنا که شمار این نیروها به 5000 خواهد رسید و به تدریج تا سال 2016 این شمار به نزدیک صفر کاهش داده خواهد شد. اما وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید که این برنامه ممکن است تغییر کند. استراتژی فعلی انتقاد شدید را از جانب جمهوری خواهان در کنگره آمریکا به همراه داشته است. به اساس گزارش‌ها آنان استدلال می‌کنند که پس از خروج نیروهای آمریکایی دستاوردهایی که به سختی در برابر طالبان به دست آمده ممکن است از میان رود، درست مشابه به آن که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق خشونت‌های فرقه‌ای به این کشور بازگشت. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید با پلان باراک اوباما در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است، اما باید آمریکا وضعیت این کشور را درک کند. ایالات متحده آمریکا و ناتو اکنون 13000 سرباز در افغانستان دارند که مشغول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و انجام عملیات ضد تروریسم علیه طالبان و القاعده هستند. در اوج جنگ در سالهای 2009 و 2010 میلادی شمار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به 140000 می رسید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عارف احمدزی از ولایت لوگر نوشته کرده که بسیار به خاطر شکست تیم ملی کرکت افغانستان متاسف و متاثر شده. یک شنونده دیگه ما سید ولی از کابل گفته که خیلی منتظر بودیم که تیم افغانستان سریلانکا را شکست بده، اما از این که تیم سریلانکا افغانستان را برد اینا بسیار غمگین هستند. و یک شنونده دیگه ما به نام عبدالفتاح از کابل نوشته کرده که شرکت افغانستان در جام جهانی کرکت خیلی با ارزش است و نباید امیدها را از حالا از دست داد، به خاطر از اینکه افغانستان 4 مسابقه دیگه پیش رو داره و گفتن امید به خداست که افغانستان بتونه در اون مسابقات خوب تر بدرخشه. سپاس از این شنونده ها و تشکر از شما هم که تا این لحظات با ما همراه بودین. 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان کنفرانس ویدیویی با سفرهای افغانستان مقیم کشور همسایه روی گسترش روابط با آن کشورها تاکید کرد. قرار است گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه مارچ آغاز شود. مرکز تحقیقاتی چتم هاوس میگوید که مردم افغانستان با کارکردهای حکومت وحدت ملی خوشبین هستند، اما انتظارهایشان از حکومت در مورد برقراری صلح و رشد اقتصادی بیشتر شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 2015 کرکت دومین شکستش را تجربه کرد. تیم کرکت افغانستان در مسابقه امروز با سریلانکا 233 رنز را هدف تعیین کرد و سریلانکا باز از دادن 6 بازیکنش در اوایل 48 هدف تعیین شده را حاصل کرد. مسابقه کرکت میان هند و آفریقای جنوبی هم اکنون جریان دارد. هند بیتینگ می‌کند و تا حالا در 44 اوور باز از دادن 4 بازیکن 269 دوش را انجام داده است. مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور به تبادله زندانیان پرداختند. حکومت عراق نخستین شاروال زن را برای بغداد تعیین کرد. بیش از 1000 مسلمان سپر انسانی را در اطراف کنیسه با یا عبادتگاه یهودیان در اسلو پایتخت نروژ تشکیل دادند.
سرخط خبرها را شنیدید. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. طوری که در جریان هستین، وزیر دفاع آمریکا دیروز به کابل آمد و با رئیس جمهور و شمار از مقام‌های افغان دیدار کرد. این سفر هشتون کارتر در شمار زیاد از روزنامه‌های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورد. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد 35مین سال روز قیام مردم کابل در برابر قشون سرخ و رژیم کمونیستی وقت و سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که قیام سیهود یک افتخار و حماسه بود. نویسنده سرمقاله گفته است که مردم کابل 35 سال قبل از امروز با نعره تکبیر در برابر رژیم کمونیستی قیام کردند و نشان دادند که کشور نسبت به هر چیز دیگر برایشان مهم است. در سرمقاله آرمان ملی آمده است که در قیام سی اهود باشنده های کابل صبح وقت از خانه هایشان بیرون شدند و تا بعد از چاشت صدها تن آنان در دفاع از دین و کشور کشته شدند و شمار زیاد دیگرشان زندانی شدند. روزنامه دولتی هواد در مطلب به همین موضوع پرداخته و اعلامیه مشران و جرگه را به نشر رسانده که در آن گفته شده قیام کنندگان سی اهود را می ستایند. روزنامه نوشته است این قیام که به تاریخ سی اهود سال 1358 هجری خورشیدی صورت گرفت همواره مورد احترام خواهد بود و یکی از افتخارات مردم افغانستان می باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش اظهارات وزیر دفاع آمریکا را به نشر رسانده که گفته است رئیس جمهور اوباما در مورد تمدید احتمالی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می‌کند. روزنامه نوشته که اشتون کارتر با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحبت کرده است. ویسا به نقل از کارتر گفته که باراک اوباما در مورد خروج نیروهای آن کشور از افغانستان روی گزینه‌های مختلف غور می‌کند. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را به نشر رسانده که گفته است آمریکا افغانستان را به پاکستان نفروشد. روزنامه با اشاره به مصاحبه آقای کرزی با فارن پالیسی نوشته که حامد کرزی گفته است که ما تا حد نیرومند نیستیم که در برابر آمریکا مانع ایجاد کنیم. سرنوشت به نقل از آقای کرزی نوشته که خطاب به آمریکا میگوید اگر ایالات متحده در افغانستان پایگاه میخواهد میتواند به دست بیاورد، اما افغانستان را مجروح نسازید و افغانستان که یک ملت واحد است آن را تجزیه نکنید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشاهده. مسابقه کرکت میان تیم‌های هندوستان و آفریقای جنوبی در استرالیا ادامه دارد. هندوستان تا حالا توانسته 272 رنز بسازد، 4 تن از بازیکنانش را از دست داده. اوور 45 است و این مسابقه امروز ادامه خواهد یافت. تازه ترین ها را در این مورد از رادیو آزادی دنبال کنین. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن و سپس هم در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
به نام خداوند، با عرض سلام حضور شما، لیدا احمدی هستم، فرزند دیپلم انجینیر اسلام الدین احمدی، متولد سال 1363 خورشیدی، در یک خانواده روشن فکر و متدین می باشم. سکونت اصلی بنده ولایت کاپیسا ورسولی هستی اول کوهستان می باشه، ولی مدت هاست که در ورسولی جبرسر زندگی می کنیم. دوره ابتدایی مکتب خدا در ولایت بغلان شهر پلخمری و همچنان دوره متوسطه و لیسه رو در لیسه نسوان جبل سراج به پایان رساندم. بعد از سپی نمودن آزمون روحی پوهنتون پانزای ساینس شدم. در جریان محصیلی ما وظیفه مقدس ملمی را هم به پیش می بردم. نظر به لزوم دید اداره لیسه نسوان جبل سراج، ما ابتدا به صفت سرمعلم دوره ثانوی تعیین گردیدم و بعدش نظر به لزوم دید وزارت محترم معرف و ریاست محترم معرف، ما بعد سپی نمودن یک امتحان رقابتی موفق شدم و مدت 2 سال میشه که به صفت عمری لیسه نسوان جبل سراج در خدمت مردم خود قرار دارم و ایفای وظیفه می نمایم.
خب در این مدت که آرام آرام رسیدین به یک بخشی از ارگانی را که آموزش است، کارش و تربیه میکنه، ایره رهبری میکنین، چی احساس میکنین وقتی که سرمعلم شدین؟ بعد از سرمعلم شدن لیسه نسوان رهبری میکنین که تقریبا ممکن است که در حدود نزدیک به 2000 شاگرد داشته باشه و تعداد معلمینش هم زیاد است. چه نوع شبه کارتان چگونه است؟ غیر از اینکه آل یک مکتب اداره میکنین، دیدتون نسبت به جامعه چگونه بوده؟ چطور احساس میکنین که به جامعه منسی گنسور فعال در جامعه زن ستیزی وجود داره و مشکلاتی وجود داره؟ فعالیت های زنها محدود است. شما چطور تانستین عمیق قدر امکاناتی رو که بتونین یک ارگان در اختیار خود داشته باشین از این طریق خدمت در جامعه بکنین، چطور به دست آوردین؟ کارتون چی بوده؟
ما نظر به علاقه که داشتم به صفت سرمعلم و بعدش فعلا که به صفت عامر مکتب هستم، احساس خوبی دارم نسبت به وظیفه خود، ولی ما تا حال تانستیم که از اینکه وظیفه مقدس آموزگار خود یک مسئولیت و کار سنگینی هست. در این مدت ما یگانه مشوق و راهنمای بسیار خوب برای دختر خانم ها جهت فرا گرفتن علم و دانش بودیم و سعی کوشش بیشتر داشتیم که دختر خانم ها به تحصیلات عالی راه پیدا کنند و همچنان حل مشکلاتی که فرارای دختر خانم ها قرار داشت به زودی اقدام نمودیم و در ضمن فراهم نمودن زمینه های خوب آموزشی با استفاده از تکنولوژی جدید و هم توانستیم که در این مدت 2 سال آمریت ما بهترین و مجهزترین کتابخانه و لابراتوار برای دانش آموزان تهیه داشته باشم که بر علاوه از اینکه دانش آموزا از لابراتوار و کتابخانه مستفید میشن، محصلین دور معلمین هم مراجعه میکنن و همچنان مسی محترم ایدی که جهت برگزاری سمینارشون میتونن که از لابراتوار و کتابخانه لیسه نسوان جبل سراج مستفید شون و همچنان تربیت سالم نسل جوان از جمله کارهایی بوده که ما تا حال انجام دادیم.
علاوه از این که شما یکی از ارگانهایی را که در بخش آموزش فعالیت میکنن را رهبری میکنین و از طریق بخشی از رهبری جامعه را به عهده دارین، دیگر کارهایتان چگونه بوده که در بخشهای دیگر؟ آیا گاهی شده که بخشهای دیگر هم تانستین کار کرده باشین؟
البته که ما فعالیتهای بیشتری دارم، به خصوص همکاری بیشتر با رسانه ها دارم، به خصوص مرکز کمپسیسی که ما به صفت مشاور ارشد دفتر کمپسیسی میباشم و تانستیم که از این طریق هم برای مردم خود خدمتی داشته باشم.
KMCC چی نوع یک نهاد است و فعالیتش چی است؟ چی میکنین از طریق برای مردم؟ چی کدام میتونین؟
مرکز KMCC خب برای همه معلوم است که البته رادیوی کهکشان و همچنان رادیوی دنیا میباشه که ولایت کاپیسا و پنجشیر و پروانه و همچنان شمال کابل تحت پوشش خود داره و ما توانستیم که خدمات بیشتری از این طریق بر مردم شریف خود داشته باشیم. و دفتر KMCC علاوه از فعالیتایی که یادآور شدم، توانسته که یک راهنمایی بسیار خوب باشه بر مردم خود در بخش حقوق بشر و همچنان جامعه مدنی فعالیت‌های بیشتری در راستا بر مردم پروان، کاپیسا، پنجشیر و شمال کابل داشته است.
دیدتان نسبت به شرایط چگونه است؟ شرایطی که زنها در یک حالت خاص قرار دارن، به خصوص در جایی که شما فعالیت دارین، از نظر اجتماعی، از نظر امنیتی، در مجموع دیدتان بر حضور زنها در جامعه چگونه است و آینده را چگونه می‌بینید؟
خب هرچند با گذشت 13 سال شرایط نسبتاً خوب برای تمام اقشار جامعه فراهم شده است، ولی با یک دیدی کلی باید یادآور شم که برای زنان کدام امتیاز خاص یا ویژه قابل ملاحظه نیست. زنان اصلا مسئولیت ندارند، نه در بخش اجتماعی، نه در بخش فرهنگی و نه در بخش سیاسی. ولی خوب است باید نادیده نگیریم که زمینه های خوب تحصیلی و تعلیمی برای همه جوانان مساعد شده، برخصوص برای دختر خانم ها.
ولی حالا که شما به نحوی یک دید نارضایتانه دارین از اوضاع بر زنان، اما شما خو فعالیت هایتان که نشان میده که به شما کدام مشکل جدی پیش نامده، بازم چطور ناراض هستین از فعالیت هایی که زنها خواسته باشن فعالیت های اجتماعی داشته باشن، گسترده بسازن کارشان در بیرون از خانه؟
خب نقش زنها و دختر خانم ها در نهادهای دولتی کمتر است. ما خودم هم با وجودی که یک دختر خانم هستم مسئولیت احساس میکنم، مسئولیت به عهده دارم. ما هم دچار مشکلاتی بودیم، ولی از اینکه ما دوستای بسیار خوبی داشتیم، همیار بسیار خوبی داشتیم و توانستیم که با همه مشکلاتی که فراروی ما قرار گرفته با همه مشکلات مقابله کنم و با وظیفه خود ادامه بدم.
یک برداشت وجود داره که در مناطق روستایی زنها بیشتر دچار مشکلات هستند، زندگیشان بیشتر درگیر داره دشواری هاست، اما در مراکز خوب سهولت هاست، زمینی آموزش، زمینی یک مقدار آزادی های نسبی وجود دارد در مراکز، اما در محل مشکلات وجود دارد. شما چنین چیز تایید میکنین؟ دید شما نسبت به این قضیه چگونه است؟
یک امر طبیعی است که زندگی زنانی که در روستاها زندگی میکنن و در شهرها زندگی میکنن کاملا متفاوت است، ولی به نظر من از چون امی انانات و سنن بیشتر قابل قبول میباشد در روستاها، ولی از لحاظ آموزش و پرورش باید یادآور شم که با مرکز یا شهر کدام تفاوت دیده نمیشه. زمینه های خوب آموزشی برای دختر خانم ها هم مساعد هستند. دختر خانم ها میتونن از دورترین نقاط به مکتب جهت فرا گرفتن علم و دانش بیان و همچنان تحصیلات عالی خود به پایان برسانن و میتونن در دیگر نهادها هم ایفای وظیفه نمایند.
خب شما را که گفته میشه فعالیت اجتماعی تان خوب است و بیرون از خانه هم موفقیت هایی دارین و در یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، رمز موفقیت تان در چی بوده؟ چطور تانستین این ارزش را به دست بیارین؟
در قبال هر موفقیت یک راز نهفته است. داشتن اعتماد به نفس، از اینکه من اعتماد به نفس دارم توانستیم که با بسیاری مشکلات مقابله کنم، و صداقت، ایمانداری، پشتکار از جمله راز موفقیت ما بوده. و حامی ما، یگانه حامی ما در ایروسا پدر بزرگوارم است و همچنان دوستان بسیار خوبی دارم که در هر گام مرا راهنمایی و راهنمایی های ارزنده و مفید می نمایند که در پیشرفت کاری و باعث پیشرفت کاری و زندگیم شده است.
به عنوان پرسش آخر، پیامت برای زنها و دخترهایی که در ساحه که حداقل شما زندگی میکنه و در مجموع برای زنان دخترهای افغان انتظار دارن از شما، به عنوان که فعالیت های اجتماعی خوب دارین و یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، تجربه ایتان از تجربه ایتان برداشت کرده و پیام که اونا را به اصطلاح خوش بسازه چی خود داشته؟
خب پیام ما به عنوان یک دختر خانم که مسئولیت به عهده دارم این میباشه که دختر خانم ها باید اعتماد به نفس داشته باشند، صداقت، ایمانداری، پشتکار و در ضمن یک هدف مشخص باید داشته باشند، چرا که هدف مشخص میتونه که در مجموع دختر خانم ها را پیشگام بسازه. در صورتی که شرایط زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برشان مساعد باشد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
انال ما خودم یک جلدار و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. با امید اینکه نور و روشنی همراهتان باشد، در به برنامه کنونی را می گشاییم. در این برنامه درباره اینکه قبل از چراغ های امروزی مردم از چین و چراغ ها کار می گرفتند، مطلب را پیشکش می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چراغ وسیله است برای روشنایی و کلمه چراغ واژه است که ریشه فارسی دارد. گفته می شود پیش از کشف آتش فقط خورشید بود که برای بشر نور و حرارت تولید می کرد. اما با گذشت زمان مردم مواد را یافتند که هنگام سوختن نور بیشتر تولید می کرد، که از جمله یک نوع آن چوب روغنی بوده است که مردم به حیث چراغ از آن کار می گرفت. تاریخ پیدایش این نوع چراغ ها معلوم نیست، ولی به گمان اغلب و نیز نظر به آثار تاریخی که به دست آمده نشان می دهد که چراغ سابقه خیلی زیادی دارد. حبیب الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، در مورد چراغ های نخستین و ابتدایی می گوید:
در افغانستان هم چراغ و روشنی سابقه بسیار زیاد داره. بسیاری وقت مردم از یک سلسله چوب های روغندار استفاده میکردن. مثلا در جای ما یک چوبی بود به نام سسی که او یک چوبی بسیار نرمی روغنی بود و او را آتش میکردن و به تو شکل مایل میگذاشتند، آهسته آهسته میسوخت تا وقتی که ختم میشد و روشنی میداد. همچنین در پکتیا یک سلسله درختایی که روغن داره از اون چوبایش میگیره و بایسی چراغ از او کار میگیره. اما چراغ خودش از بسیار وقت در آثار تاریخی ما موجود بوده و در حفریات به دست آمده که صدها سال عمر داره و هزارها سال عمر داره. معمولا چراغ‌های اولی را از گل می ساختند.
در افغانستان مردم برای روشنی از سیاه چوب که در بخشی از کوه‌ها پیدا می شود استفاده می کردند و این نوع چوب دیرسوز و به اصطلاح سخت جان است، مشعل نامیده می شد. حتی در محافل خوشی نیز از همین مشعل ها کار می گرفتند و چراغ دیگر که پسانها رواج گردید به نام شمدان یاد می شود، از چراغ های تیلی بود که متمولان آن را استفاده می کردند. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، از انواع چراغ های سنتی آن وقت نام برده توضیح می دهد:
چراغای به میان آمد، چراغای تیلی و تیل هم تیل سیاه می گفتن. او چراغای تیلی به نام شمدان یاد می شد که شمدان انواع مختلف داشت. معتبرین بالا رتبه ها آدمای پولدار شمدان های میسی داشتن. باز با پیشرفت ساینس و تکنولوژی چراغای به میان میاد لالتین میگن. از گذشته چراغ کوکی یاد می شد. آخری از این چیزی که دستاوردش بسیار تو اصل امی اریکین است. اینا لکه مراسم رسمی تاج پوشی ها، ختن سوری ها، عروسی ها و گپایی که در عام صورت می گرفتن، یک چیزی را یاد می کردن به نام مشعل با یک تکه کوره کلانه. ای را در تل سیاه می زدیم. با این دیگه بسیار ساحه ای را مثل گیس واره روشن می کرد.
در بعض جاها پیه حیوانات را نیز در ظرفهای سنگی و یا گلی می ریختند و الیاف خشک گیاهان را برای فتیله و یا پلیته آن بکار می بردند و بدین گونه چراغهای پیاسوس پدید آمد. همچنان گفته می شود از یک نوع حشره که به نام شبتاب یاد می گردد و در شب از خود روشنایی تولید می کند، ایده آن را به علت روشنیش جمع‌آوری کرده و در شب از روشنی آن استفاده می کردند. عبدالرئیس علینی، باشنده شهر کابل، نظر به معلوماتی که دارد میگوید:
مردم سابق بعضی اوقات نباتاتی که در مناطق گرمسیر کشور ما دیقانان کشت میکردن، از یک نوع الیاف نباتی بوجود میآوردن که نخ تولید میکرد. این می نبات هم زود در میگرفت، در داخل خانه میشد که از استفاده میکرد. ولی در مناطق دیگری که این مردم که شکارچی ها بوده، اون دتن در مدار با شکار و گوشت خوردن بوده، برای اول که دیدن که چربوی حیوان گوشت دیگه زود میسوزه و خوب روشنی میکرد، از اون استفاده من چربوره در یک چوبی که ناسوز بوده در اوجه بجه میکرد ایره در میدادن. در مناطق استوایی یک نوع حشراتی است که از طرف شب روشنایی میدهد که مورا شب تاب میگن. این حشرات می وقتی که پرواز میکنه به خاطر گرم کردن خود و به خاطر راهیابی خود و به خاطر شکاریابی خود و به خاطر دفاع از خود، یک نوع ترکیب فسفرس از بدن خود خارج میکنه که در موجودیت اکسیژن او در میگیره، روشنایی میدهد. اینی چنین حشرات در کشور ما هم وجود دارد. داره. بعضی مردم بومی این می حشرات جمع میکرد از طرف روس، بعض در یک چیز جال مانند ایثار میکردن، این از طرف شو که می کلی از یک پرواز میکرد، این می روشنایی میداد، معدل الیکن یک روشنایی میدادن.
پس آنها چراغ های تیلی به میان آمد که یک نوان به نام شیطان چراغ مشهور بود. شیطان چراغ که آن را چراغ علاءالدین نیز می گفتند و چراغ جادویی می خواندند، در بسیاری جاها مورد استفاده قرار داشت. باز هم آقای رفی درباره این نوع چراغ روشنی می اندازد.
چراغ علاءالدین یک چراغ فولکلوری است که میگه علاءالدین تابعی از چراغ سوید، یک چراغ خاص است که اینجا یک چی داره روشن میشه. و او چراغی بود، کسی که او چراغ به دست می آورد در یک ویرانه یا در یک جای تاریخی می بود، وقتی که روشن میکرد علاءالدین حاضر میشد و ای به علاءالدین هر فرمایشی که میداد او را پورا میکرد. چراغ جادویی بود و این چراغ ها هم همونطور خرد خرد ساخته میشد که در مابینش تیل شرشم مینداخت و پخته را در مابینش باعث فلیته میگذاشت و ای را روشن میکرد. تا بال هم در اطراف از او چراغ ها موجود است.
در بعضی مناطق افغانستان چراغ را چراغ موشک می نامیدند که ابتدا از پیه حیوانات در آن استفاده می شد و حتی با کم تفاوت فعلا هم مورد استفاده می باشد. عبدالاحد افضلی باشنده شهر هرات می گوید.
چراغ های دیگه که در زمان سابق استفاده می شد ایره به نام چراغ موشک یاد می کردن. قسم نیمکاسه های بسیار خرد بود، یک گوشگک خود یک نولک داشت که در این هم می گرفتن از پخته یک پلتگک جور می کردن، فریتره ایره داخلش می موندن و به داخل از او معمولا روغن پی یا تیل پیره پی گاو گسفند می انداختن و ایره حرارت می دادن روشن می شد و از این استفاده می کردن در روشنایی خانه های خود. متاسفانه که چون پیره می فهمید شما که دود بسیار بدی داره، هم دم پیسوز دود تولید می شد و هم دی چراغ موشک می گفتن دود تولید می شد و یه بری صحت بسیار مزید بود. حتی ما خوب بیادم می آید که در فضای خانه بیخی تاریک می شد از دود ازی. فعلا هم در گوشه و اطراف مملکت ما و در هرات هم در گوشه های بسیار تاریکی و از یا استفاده می شه.
قابل یادآوری است که نمونه های چراغ های قدیمی فعلا هم در بعضی دکان های انتیک فروشی دیده می شود و با قدامتی که دارند خرید و فروش می گردد. نور محمد دکاندار کوچه انتیک فروشی می گوید.
چراغ چندین رقم است. چراغ های خرده است، چراغ هایی که به حساب سرمایه دارا و پاچه های استفاده میکردن. چراغ علاودین میگن برنجی است، ای هم هفت جوش میگن، به شکل سابق است، مقام جدید جور کردن. همچنان دیگه شش نولهی میگن که شش پلته از داخل ازی بیرون میشه، تل شش هم داخلش میفته. تقریبا از سر پنج هزار شروع است تا ده هزار پانزده هزار افغانی. نقشش هم سابقه است، خودش هم قدیمی است.
چراغ های معمولی که ارکین و لمپه نام دارد در اکثر مناطق رواج بوده و از لحاظ اقتصادی هم کاربرد زیاد دارد و گیس ها یکی از چراغ های نسبتا مدرن در افغانستان بوده که معمولا در عروسی ها و دعوت ها روشنی افزای مدوین بوده است. راهله باشنده شهر کابل از مزایای این نوع چراغ ها یاد کرده اسرار آن را نیز بیان می کند.
از چراغ های سنتی که خود ما استفاده کردیم الکاین بوده، لمپه بوده، در بین همگیزی گیس بسیار خوشم می آمد، پیش رفته تر بود. در ضمن بسیاری مردم او را روشن کردن نمی تانستن، می ششتن که تا یک بزرگ فامیل بیایه او را روشن کنه و فعلا که گاز مردم از گاز استفاده می کنه و خصوصا الکاین یک دو سه سال پیش که مردم از تیل تیک زیاد در الکاین ها منداختن که یه باعث انفجار شد. چشم دید خودم است که چندین فامیل و در سر ازی سارمند شدن، سوختن. در زمستان الکاینه در زیر صندلی میماندن که هم یک نوع دود داشت که در لیاف چیزا کاده میرید سیاه میکدن اما قدر به وجود هم نقص میرسند.
کوچی های افغانستان یک نوع چراغ را دیوه مینامند و اما قبل از این که دیوه به میان بیاید چی نوع چراغ را برای روشنی کار میگرفتند؟ حاجی اشرف نیازی که خودش کوچی است در این مورد قصه میکند.
قبل از نمی 55 سال که ما دروشنی دغجدی یا د خیمه میکردیم یا قسم چوب بوده که از بیخ چنغوزی او یا به اصطلاح ارچا ریشه ازیره میکندیم از او استفاده میکردیم. بعد از او یا قسم در تابستان از نمی قمر از نمی ماتب ما استفاده میکردیم، ولی د وقت ضرورت از نمی چراغه که خورد تا وقتی که لکن برآمد تا مو وقت ما از چراغه که عینی از نمی روغن چوب استفاده میکردیم. در دشت یک غیجدی میبینی خیمه میبینی کوچی است، یک تلفن خوردم در پالویش ماندگی است، یک دو گروپ روشنی از نمی غیجدی و نمی خیمه که میبینی تمام او کوچا از سولار استفاده میکنه، حتی در ازراجات و در ازرا و در پختیا و در دکای در خوست دیگه جایا علی کلی مردم کوچی از سولار استفاده میکنه.
ناگفته نماند بر علاوه برق و چراغ‌های چارچی در این اواخر چراغ‌های آفتابی به وجود آمده و بیشتر در کشورهایی که آسمان آفتابی دارد به کار می رود که در افغانستان نیز از این چراغ‌ها نتیجه خوبی گرفتند. محمد اسماعیل دکاندار چراغ‌های آفتابی در قوه مرکز شهر کابل توضیحات بیشتر در این باره می دهد.
سولار سیستم یکی از سیستم های برق است که تقریبا 7 سال است که ما سیستم سولار را به مردم عرضه می کنیم. از کمپانی های چین، هندوستان، جرمنی از اینجا وارد می شه. خصوصا مردم که مردم عادی هستند بیشتر روی آوردن و استفاده از سولار سیستم و یک چیز خوبیش نیست بهتریش نیست که هر جایی که آفتاب است میشه استفاده شو است پیش با کشور ما چون کشور آفتابی است از بیشتر استفاده کرده میتونن. در روزی که ابر می باشه تقریبا از 100% به 50% 25% تر استفاده شده میتونه، اما چون بیتری که با این وصل میشه یا تقریبا مدت یک هفته دو هفته میتونه که برق ذخیره بکنه و استفاده بکنه. چراغ ها مختلف است، از 500 افغانی تا 5000 افغانی. یعنی خرد و کلان است، یکیش مثلا برای 2 ساعت کار میکنه، برای 4 ساعت کار میکنه، برای 6 ساعت کار میکنه. قیمتش متفاوت است.
امروزه هنوز هم در برخی از خانه ها چراغ های تیلی و نفتی یافت میشود و به خصوص در روستاها که برق وجود ندارد، مردم چراغ های سنتی را به کار میبرند. چراغ دلم را
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهدی انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید. چراغ دلم را روشن نمودی اگر تو نبودی.
او غایتا چی غایتا بود او غایتا او غایتا او غایتا چی غایتا بود او غایتا او غایتا غایتا ی عاشقی بود وقتای کاکی بود این دلکه دیوانه جوان از تازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود او غایتا او غایتا او بین دل های ما پل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود مولانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن جوجه ها مولا ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مار سفره جا برای خواهران بود. خانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا